bir könül sındırmışam, Azərbaycan musiqisinin qalarqı əsərlərindən biridir ki, Ustad Bahaddin Xorasaninin səsi ilə eşitdik. Bu əsərin ahəngsazı Ramiz Mirişli və şairi İslam Səfərlidir. Sən gedirsən, get gülüm, amma yadından çıxmayım. Şəklimi çək sinən üstə, ta yadından çıxmayım. Bir baxışla min naxış çəkdin xəyalım loğuna. Ya xəyalım səfəsin poz, ya yadından çıxmayım. Gər yolun keçsə qaranlıq təngələrdən bir gecə, İntizarım var səhər sima, yadından çıxmayım. Damlayan həsrət gözündən dammışam damanına, Vəslə şoğum vardı ay dərya, yadından çıxmayım. Həsən Əsgəriyə Zərgərin eşitməli qəzəllərindən birinin bir neçə beyti huzurunuza təqdim oldu. Bərnamənin axır dəqiqələrində gözəl bir mahnı intizar havasında təqdim olay huzurunuza.
Don't kəbiz həsrətim, həsrətimdə həyamın tək gözəldir. Xoş görürsən, bəlkə bizə həsrətim, həsrətimdə həyamın tək gözəldir. Umutlara həyalımı Salın tək gözəldir Umutlara həyalımı bir cəlana Həyalımda bir salın tək gözəldir Yollarla
İntizar mahnısın Ağay Rəsul Fərhadinin səsi ilə eşitdik və beləliklə Xəyal Telləri bərnaməsinin son saniyələrinə çatdım. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qobadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən, sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
رئیس جمهور دانشگاه یکی از کانونهای قابل اتکای دولت است. آماده این با دانشگاه ها به صورت طرح محور کار کنیم و مبنای پرداخت ها نیز بر اساس عملکرد ها باشد.
برپایی اجتماع سراسری گرامی داشت سال روز حماسه نهم دی امروز در روز بصیرت. مردم رشت پیشگام این حرکت ملی در اجتماعی پرشور با ولایت میثاقی دوباره بستند.
رخ نشان دادن زمستان با سفید پوش کردن چهره یوسنهای سبزی و مناطق کوهستانی، بارش برف و باران موجب شادی مردم و کشاورزان شد.
دیپلماسی فعال ایران در شرق آسیا، تفاهمات مشترک ایران و چین در پایان رایزنی‌های دو جانبه از مسائل منطقه‌ای و بین المللی تا موضوع هسته‌ای.
و نیروهای مسلح یمن پایگاه هوایی نواتین در جنوب فلسطین اشغالی را با موشک فراسود هدف قرار دادند. مقاومت فلسطین هم با شلیک از شمال غزه صهیونیست‌ها را غافلگیر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور تاکید کرد دولت آماده است بسترهای لازم برای مشارکت و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور را فراهم کند. آقای پزشکیان در دیدار اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت اگر دانشگاه‌ها با ظرفیت و تخصص خود به میدان بیایند، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد. رئیس جمهور دانشگاه را یکی از کانون‌های قابل اتکای دولت دانست و گفت در شرایطی که برخی از مدیران در حالت انفعال به سر می‌برند، ما آماده‌ایم با دانشگاه‌ها به صورت طرح محور کار کنیم و مبنای پرداخت ها نیز بر اساس عملکردها خواهد بود.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی تاکید کرد نیروهای مسلح به هر گونه تهدیدی پاسخی کوبنده خواهند داد. ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه هدف از حضور نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در منطقه را غارت منابع و در بند کشیدن مسلمانان دانست و تاکید کرد ملت ایران آرزوهای آنان را لگدمال خواهند کرد و دشمنان اسلام هم به فضل الهی در سوریه دستاوردی نخواهند داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز حماسه 9 دی اعلام کرد بصیرت و هوشمندی ملت ایران و حضور در بزنگاه‌های تاریخ‌ساز ضامن پیروزی و سربلندی انقلاب و نظام اسلامی است. سپاه پاسداران تصریح کرده است تربیت یافتگان مکتب مقاومت اسلامی و حاج قاسم سلیمانی بر جبهه استکبار و صهیونیسم فائق آمده و اجازه نخواهند داد نقشه شرارت و ضد امنیتی آنان تهدید کننده مسیر تمدن‌ساز و آزادی بخش انقلاب اسلامی باشد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم ملت شریف ایران برای حضور پرشور و باشکوه در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه 9 دی دعوت کرد. در این اطلاعیه آمده است مراسم بزرگداشت یوم الله 9 دی با محوریت بصیرت افزایی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در دو بخش تبیینی و میدانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم در تهران ساعت 15 امروز یک شنبه در میدان امام حسین برگزار می‌شود. اما مردم دیار گیل و دیلم هم در سال روز 8 دی بار دیگر خروشیدند. مردم رشت 15 سال پیش در چنین روزی با حضور پرشور خود پیشگام حرکتی شدند که به حماسه 9 دی در تهران و دیگر شهرهای کشور انجامید.
هوشیارن مردم گیلان، همش پای ولایت هستن.
نشانه بصیرت مردم گیلان
وحدت و همبستگی ملت ایران برای مقابله در برابر دشمن.
ما خودمونم بودیم اشده یک روز دوتر از همه شهرهای ایران شروع کردیم و افتخار میکنیم به این کار.
پیامم این است که ما همیشه در صحنه هستیم و پاسدار حرمت خون شهدا هستیم.
فتنه‌گران داخلی و خارجی بدانند که تا آخرین قطره خون ما پشت ولایت فقیه ما خواهیم ماند.
رئیس مجلس با اشاره به حماسه 9 دی روز بصیرت گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت نیازمندیم. آقای قالیباف در مراسم پایانی پنجمین دوره جشنواره شهید مدرس افزود دشمن در پی یافتن افراد تاثیرگذار در جامعه است تا آنان را از مسیر انقلاب جدا کند. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا اعتماد را به عنوان سرمایه بزرگ در جامعه افزایش دهیم.
مهمترین نکته‌ای که بیش از هر زمان دیگری جامعه ما و یکایک ما به این نیازمندیم و مخصوصا تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع جهاد تبیین در این زمان و عرصه‌ای که دشمن با همه تلاش و ابزار خودش در یک جنگ نابرابر ترکیبی و شناختی با همه توانش در تلاش که ذهن مردم ما رو، امت اسلامی رو از اون باورها و ارزش‌هایی که دارن دور نگه بداره.
بارش برف و باران در نخستین روزهای دی ماه چهره کشور را زمستانی کرد و موجب شادی مردم و کشاورزان شد. در همین حال در برخی استان‌ها همچون لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، همدان و بخش‌هایی از اصفهان به علت شدت گرفتن بارش‌ها هشدار نارنجی صادر شده است. توضیحات خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
در حال حاضر در مناطقی از غرب روی دامنه‌های زاگرس و دامنه‌های البرز مرکزی و سواحل دریای خزر گزارش بارندگی رو داریم که از این میان در غرق‌آباد، آوج، طالقان، آبنی و چاندران گزارش بارش برف رو خواهیم داشت. برای امشب در نیمه غربی کشورمون دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و شمال اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و فارس بارش باران و برف و در برخی مناطق رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. بارش‌ها در ارتفاعات انبرز و زاگرس و مناطق سرسی به شکل برفه. در برخی از مناطق غرب و جنوب غرب از های پایین تر دیگه رگبار باران، رعد و برق و حتی بارش تگرگ رو داریم. بارش ها در سواحل دریای خزر به شکل بارش باران هستش و از اواخر وقتی که این بارش ها به شمال شرق کشورمون هم میرسه. اما شدت بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش، در لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، همدان، شرق استان های مثل اینام و کرمانشاه، ارتفاعات در قزوین و انبرز و تهران پیش بینی شده که دیگه لغزندگی جاده، انسداد گردنه های برفی، برفگیر و همطور راه‌های روستایی منطقه سرسی رو به سبب بارش برف داریم. برای یک شنبه دیگه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و برخی نقاط در شمال خراسان رضوی و مناطقی از زاگرس مرکزی بارش‌ها به شکل پراکنده ادامه داره. تهران هم امشب بارندگی رو داره و وزش باد. فردا وزش بادهای به نسبت شدید رو برای تهران داریم که اینها همه کمک می‌کنه هوای تهران مطلوب‌تر میشه.
سرپرست مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت شیوع آنفولانزا از آذر تا کنون به 21% رسیده است. دکتر قباد مرادی افسود بر اساس شواهد موجود در مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، بیشترین عامل بیماری‌های تنفسی در سطح کشور در حال حاضر آنفولانزا از نوع H1N1 است. به گفته سرپرست مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، علائم آنفولانزا تب، بدن‌درد، سردرد، سرفه و بی‌اشتهایی و گاهی عوامل گوارشی است. دکتر مرادی تاکید کرد رعایت آداب بهداشتی، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک باید جدی گرفته شود.
بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز در بازار تجاری خبر داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، برنامه ریزی شده تا نیازهای ارزی به صورت اسکناس و در چارچوب مصارف ارزی، خدماتی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تامین شود و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو هم عرضه ارز گردشگری افزایش می‌یابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون 1,400,000,000,000 در بازار ارز تجاری عرضه شده و این بازار از آغاز به کار با افزایش بیش از 48% در مقایسه با میانگین هفتگی از ابتدای سال تاکنون همراه بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، با سازوکارهای طراحی شده، روند نوسانات نرخ ارز در این بازار کاهشی شده و از 9% در روز نخست به کمتر از 0.2% در روزهای اخیر رسیده است. بانک مرکزی همچنین گفته نرخ‌های اعلامی در شبکه‌های اجتماعی و یا دیگر مجاری غیر رسمی مبنایی در تامین ارز تجاری و خدماتی کشور نیست و این نرخ‌ها بیش از آن که مبنای تجارت کشور باشند، مبنای سوداگری و سفته‌بازی است و از این نظر واجد ریسک‌های بزرگ نوسانی هستند.
معاملات بازار نافرین در فراگوسا آغاز شد. این بازار یکی از ابزارهای بورسی با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هاست. تاکنون 15 شرکت در این بازار پذیرش شدند و 1300 میلیارد تومان در صندوق‌های فرابورس برای آنها تأمین مالی شده است. آقای افشین، معاون علمی ریاست جمهوری.
حضور شرکت‌های در دانش بنیان در فرابورس این نویدو میده که ما کیفیت شرکت‌های دانش بنیانمون، کیفیت تولیداتمون که تولیدات در واقع دانش بنیان داشته باشن، حتما افزایش پیدا می‌کنه، میتونن رشد بزرگتری پیدا بکنن. چون یکی از مشکلات بزرگ برای اینکه این شرکت‌ها بتونن بزرگ بشن، نوع تامین مالیشون بود که من امیدوار هستم که با اومدنشون در فرابورس این اتفاق براشون بیفته.
وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت رسمی همتای چینیش به این کشور سفر کرده، علاوه بر دیدار و رایزنی با وزیر امور خارجه چین، با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای هم دیدار و گفتگو کرد. وزرای خارجه ایران و چین متنی در خصوص توافقات دو طرف هم منتشر کردند.
دیدار و رایزنی وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن. از گفتگو درباره مسائل دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی و حمل و نقل تا بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه همکاری‌های جامع دو کشور.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
همکاری‌های دو جانبه ما هم که طیف وسیعی رو در بر می‌گیره در حوزه‌های مختلف و یک مروری بر همه اینها انجام شد. انشالله با اراده که در هر دو طرف هست این همکاری ها هم ادامه پیدا خواهد کرد.
طرفین همچنین در مورد آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در منطقه غرب آسیا هم گفتگو کردند، با تاکید بر حفظ ثبات در منطقه و مخالفت با مداخله مخرب بیگانگان.
هم در حوزه مسائل بین المللی، هم منطقه، هم بحث تروریسم که یک موضوع، یک نگرانی جدی برای همه هست، گسترش تروریسم در منطقه که خب به دلیل تحولات اخیر احتمالش و زمینه‌هاش خیلی بیشتر از گذشته شده. ما امروز فکر می‌کنم نزدیک به 4 ساعت مشورت‌های طولانی با آقای وانگ یی، وزیر امور خارجه محترم چین داشتیم و همه مسائل رو به نوعی پوشش دادیم، صحبت کردیم.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه حضور در چین با دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار و گفتگو کرد.
پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده در حوزه‌های تجارت، در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های همکاری‌های اقتصادی، در حوزه انرژی و تشکیل هاب انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک مروری صورت گرفت.
گفتگو با تلویزیون مرکزی چین و تشریح مواضع ایران برای مخاطبان چینی دیگر برنامه وزیر امور خارجه ایران در این سفر بود. حضور در چین فرصتی شد تا وزیر امور خارجه ایران بازدیدی هم از مناطق قدیمی شهر پکن داشته باشد. بافت قدیمی پکن که حالا به مکانی برای عرضه جدیدترین دستاوردهای چین از جمله در حوزه فناوری‌های دیجیتال و خودروهای برقی تبدیل شده. در پایان سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، وزرای خارجه دو کشور متنی در خصوص توافقات دو طرف درباره مسائل منطقه منتشر کردند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
چند شهر سوریه صحنه یورش عناصر تحریر و شام به خانه‌های مردم به بهانه جمع‌آوری سلاح‌ها بود. تلویزیون المیادین گزارش داد عناصر تحریر و شام در حومه دمشق، لازقیه و ترتوس صدها خانه را بازرسی و شماری از اهالی آنان را بازداشت کردند. افراد مسلح در حما شماری از افرادی را که سلاح‌های خود را تحویل داده بودند بازداشت کردند و هدف ضرب و شتم قرار دادند. گزارش‌هایی نیز از ربوده شدن و کتک زدن غیرنظامیان در مناطق مختلف سوریه منتشر شده است. رسانه‌های محلی از سر دادن شعارهای تحریک‌آمیز مذهبی توسط عناصر تحریر و شام در شهرهای مختلف و ضرب و شتم اقلیت‌های دینی و مذهبی خبر دادند. از سوی دیگر در استان‌های حلب، رقه و حسکه جدیدترین خبرها از ادامه درگیری میان نیروهای قصد و گروه‌های مسلح حکایت دارد. درگیری‌ها در مناطق روستاهای عین العرب و حومه شرقی حلب متمرکز و به وارد شدن تلفات و همچنین خسارات زیاد دو طرف منجر شده است. همزمان سازمان اطلاعات خارجی روسیه با متهم کردن آمریکا و انگلیس به تلاش برای جلوگیری از ثبات اوضاع و اخراج نیروهای روسی از سوریه اعلام کرد این دو کشور برای حمله به پایگاه‌های روسیه در سوریه آماده شده اند.
در 449 روز از تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه، مقاومت فلسطین با دو موشک سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در پی این حمله موشکی، رسانه‌های رژیم اشغالگر از وقوع انفجار مهیب در قدس اشغالی خبر دادند. بر اساس گزارش منابع صهیونیست، موشک از منطقه بیت هانون در نوار غزه به سمت قدس و جنوب فلسطین اشغالی شلیک شد. در پی این حمله موشکی، آژیر خطر در قدس اشغالی و مناطق اطراف صدا درآمد و هزاران نفر به پناهگاه‌ها فرار کردند. گردان‌های زدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی با استناد به برآوردهای ارتش این رژیم اعلام کرد حماس موشک‌های زیادی در اختیار دارد که قادرند به تل‌آویو و قدس اشغالی برسند، اما نظامیان صهیونیست در حمله به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 27 فلسطینی دیگر را در این باری که به شهادت رساندند. 10 تن از این افراد در حمله هوایی متجاوزان به خانه‌ای در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه شهید شدند. 17 نفر دیگر هم در حملات به جبالیا، رفح و شهر غزه به شهادت رسیدند.
در ادامه محکومیت‌های تخریب بیمارستان کمال عدوان، اتحادیه اروپا جنایت رژیم صهیونیستی در تخریب آخرین بیمارستان در شمال غزه و تخلیه اجباری آن را محکوم کرد. کمیسر امور بشردوستانه اتحادیه اروپا تخریب بیمارستان‌ها در غزه را نقض قوانین بین‌المللی و بشردوستانه عنوان کرد. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان سبب از کار افتادن آخرین تأسیسات پزشکی در شمال غزه شده است. معاون سخنگوی سازمان ملل هم خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. وزارت امور خارجه کویت از جامعه جهانی خواست عاملان این عملیات را بازخواست کند. سفیر فلسطین در فرانسه نیز گفت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در برابر چشمان ما ادامه دارد. جنبش حماس اعلام کرد ادعاهای دروغین رژیم اشغالگر درباره حضور نیروهای مقاومت در بیمارستان کمال عدوان صرفاً برای توجیه جنایت فجیع آنها علیه مردم غزه است. جنبش جهاد اسلامی هم گفت جنایت بیمارستان کمال عدوان با حمایت و تسلیحات آمریکا انجام شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهپاد پیشرفته MQ-9 آمریکا در حریم هوایی یمن در بیضا خبر داد. این پهپاد 17 فروند از پهپادهای MQ-9 است که در خلال جنگ یمن سرنگون می شود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله موشکی به پایگاه هوایی نواتیم در نقب واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری اعلام کرد این پایگاه با موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 هدف قرار گرفت و عملیات با موفقیت انجام شد. در پی حمله موشکی یمن، آژیرهای خطر در مرکز فلسطین اشغالی به صدا درآمد و صدها هزار صهیونیست به پناهگاه‌ها رفتند. ارتش رژیم اشغالگر از زخمی شدن چند شهرک نشین هنگام فرار به پناهگاه خبر داد. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند یمن در 4 هفته گذشته 10 موشک بالستیک و 9 پهپاد به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر ادامه حمایت این کشور از نوار غزه تا زمان توقف حملات به یمن و نوار غزه تاکید کرد. در روزهای اخیر زیرساخت‌های یمن چند بار از سوی هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس بمباران شده است. در حمله روز جمعه متجاوزان مناطقی در صنعا و الهدیده هدف قرار گرفت. سازمان ملل اعلام کرد حمله به فرودگاه صنعا عملیات امدادرسانی در این کشور را فلج کرده است.
رسانه‌های آمریکا از سوختگی یک بی‌خانمان دیگر و انتقال او به بیمارستان خبر دادند. گفته شده این مرد در یک ایستگاه مترو آتش زده شده است. هفته گذشته هم یک زن بی‌خانمان مقابل چشمان مسافرانی که در حال فیلم گرفتن بودند آتش زده شد و جان باخت. این زن بی‌خانمان در حال استراحت بود که فردی با فندک لباسش را آتش زد. بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، شمار بی‌خانمان‌های نیویورک در طول یک سال 2 برابر افزایش یافته است. آمریکا در مجموع 770 هزار بی‌خانمان دارد.
زندانبانان آمریکایی یک زندانی دست بسته را با ضربات کتک کشتند. تصاویر منتشر شده در زندان اونیدای نیویورک نشان می‌دهد این زندانی 43 ساله مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار می‌گیرد، بیهوش می‌شود و بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. بر اساس آخرین آمار سال 2022 نزدیک به 5000 زندانی در آمریکا در پشت میله‌های زندان جان خود را از دست دادند. نامناسب بودن شرایط زندان، قتل و خودکشی از عوامل اصلی مرگ زندانیان آمریکاست.
پوتین عذرخواهی کرد. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با همتای جمهوری آذربایجانی به علت حادثه هوایی رخ داده در حریم هوایی روسیه عذرخواهی کرد و گفت هواپیمای شما در حالی مورد اصابت قرار گرفت که پدافند هوایی روسیه به حمله پهپادهای اوکراینی به گروزنی پاسخ می‌داد. سه روز پیش هواپیمای جمهوری آذربایجان که باکو را به مقصد گروزنی روسیه ترک کرده بود به علت نامعلوم تغییر مسیر داد. اینجا بود که به گفته برخی منابع موشک زمین به هوای روسیه به هواپیما خورد و موجب سقوطش در قزاقستان شد. در این حادثه از 67 سرنشین 29 نفر نجات پیدا کردند و 38 نفر جان باختند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهایش دو شهرک ایوانوفکا در جمهوری دونست و زاکرینووا در استان خارکوف را آزاد کردند. این وزارتخانه همچنین از پیشروی در دیگر محورهای درگیری خبر داد.
منابع خبری از عقب نشینی نظامیان اوکراین از 4 منطقه در غرب استان دونتسک و موضع‌گیری در مرزهای استان دنیپروپتروفسک در مرکز اوکراین خبر می‌دهند. مقامات اوکراینی هنوز این خبر را تایید نکردند، اما اگر درست باشد به این معنی است که روسیه موفق شده تقریبا تمام مناطق الحاقی به خاک خود را تصرف کند. از سوی دیگر در جبهه کورسک در شمال هم که نظامیان اوکراین پیش از این توانسته بودند در خاک روسیه نفوذ کنند، خبرها از عقب نشینی آنها حکایت دارد. نشریه آمریکایی بلومبرگ نوشت به زودی اوکراین مجبور خواهد شد به علت کمبود نیروی انسانی و مهمات از تمام کورسک عقب نشینی کند. ناکامی‌های اوکراین در میدان در شرایطی است که جریان کمک‌ها از سوی آمریکا و اروپا همچنان برقرار است، اما اندیشکده رند یوروپ این کمک‌ها را ناکافی می‌داند.
اوکراین به شدت به پدافند هوایی، توپخانه، پهپاد و تجهیزات نظامی عمومی نیاز دارد.
آخرین خبر درباره کمک‌های نظامی به کییف دیشب منتشر شد. بسته‌ای به ارزش 1,250,000,000 دلار از طرف آمریکا. این بسته احتمالاً آخرین کمک نظامی به کییف پیش از به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید در آمریکا باشد و مقامات کییف و اروپا نگرانند این کمک‌ها با توجه به موضع گیری‌های ترامپ در دولت او ادامه پیدا نکند. مجموع تحولات میدانی و شرایط سیاسی باعث شده روسیه دست برتر را در جنگ پیدا کند و آماده نشستن بر سر میز مذاکره باشد. پوتین گفته آماده مذاکره بدون پیش‌شرط است، اما آن طرف اوکراین و متحدان اروپاییش شرایط فعلی را مناسب برای مذاکره نمی‌دانند.
توافق ایران و پاکستان برای توسعه تجارت مرزی. وجود مرز طولانی، گذرگاه مرزی و کالاهای متنوع این ظرفیت را به وجود آورده تا دو کشور بتوانند میزان تجارت خود را تا رقم 10 میلیارد دلار افزایش دهند.
ایران و پاکستان در نشستی مشترک بر رفع موانع تجاری، گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های کلیدی از جمله بررسی راهکارها در زمینه عملیاتی کردن طرح انتقال گاز توافق کردند.
امیر مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت:
رهبران دو کشور توافق داریم. یعنی در سفر رئیس جمهور شهید ما با آقای شهباز شریف توافق کردن که سطح رابطه تجاری رو به 10 میلیارد دلار افزایش بدن. واقعا زمینه این کار وجود داره، چون هر دو کشور کالاهای بسیار زیادی برای تجارت با یکدیگه داریم، مرز طولانی داریم، چند تا گذرگاه مرزی داریم، بازارچه‌های مرزی داریم، بنادر در کنار هم دیگه داریم که می توانیم روابط تجاریمون رو در این سطح افزایش بدیم.
این نشست به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و با حضور تعدادی از نمایندگان مجالس سنا، ملی و مجلس ایالتی از بلوچستان پاکستان برگزار شد.
عبدالغفور حیدری نماینده مجلس سنای پاکستان گفت:
پاکستان و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند که از گذشته تا کنون روابط خوبی با یکدیگر دارند. با توجه به وضعیت کنونی در جهان نیاز بیشتر به تقویت این روابط وجود دارد.
در این دیدار طرفین بر ضرورت رفع موانع تجارت مرزی، تسهیل روند اخذ روادید برای تجار، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و شفاف سازی قوانین گمرکی تأکید کردند. حاضرین با اشاره به کاهش ظرفیت تردد کامیون‌ها در مرز و تأثیر آن بر تجارت، بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها و حذف قوانین سختگیرانه تأکید کردند.
همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. جامعه ورزش کشور در واکنش به بیانات اخیر مقام معظم رهبری با صدور بیانیه‌ای با عنوان پویش فرزندان ایران بر آمادگی خود برای تحقق فرامین ایشان و دفاع از عزت و تمامیت ارضی ایران عزیز تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: ما متعهدیم که پرچم پر افتخار میهن را همواره در اوج نگه داریم و در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نام ایران عزیز را سربلند سازیم. این عهد ماست که در مقابله با هر دسیسه‌ای گوش به فرمان رهبر فرزانه خیش باشیم و از هیچ تلاشی برای حفظ شکوه و عظمت این سرزمین کهن دریغ نکنیم. سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد با توجه به توصیه وزیر ورزش و جوانان و همراهی و مشارکت با اقشار جامعه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زمان برخی مسابقات هفته پایانی نیم فصل اول، چهارشنبه و پنجشنبه این هفته تغییر خواهد کرد و در ساعت روشنایی روز برگزار خواهد شد. 19 دوره رقابت‌های بین‌المللی کاراته جام ایران زمین با قهرمانی نمایندگان کشورمون در دو گروه دختران و پسران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که با حضور بیش از 2000 کاراتکا از کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق، روسیه و نمایندگان کشورمون برگزار شد، عراق عنوان نایب قهرمانی رو به خودش اختصاص داد و ارمنستان هم در جایگاه سوم قرار گرفت. تسونگ جانگ رانگ رئیس فدراسیون کشتی چین تایپه و کمیسیون داوران شورای کشتی آسیا با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورمون دیدار کرد. در این دیدار در مورد موضوعات مرتبط با کشتی آسیا و اتحادیه جهانی کشتی و داوری کشتی آسیا و ایران گفتگو شد. پرونده هفته 16 لیگ آزادگان با صدرنشینی فجر بسته شد. در این هفته فجر سپاسی 1-0 میزبانش داماش گیلان رو شکست داد و با 36 امتیاز در صدر جدول ایستاد. سایپا دوباره 1 از صدر مس کرمان گذشت و با 33 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. آریوی اسلام شهر 2-0 شهرداری آستارا رو برد. بازی پیکان تهران با صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 انجامید و نفت و گاز گچساران 1-0 مس سنگون رو مغلوب کرد. در جدول پیکان و نفت آبادان 30 امتیازی هستند. در آغاز هفته 18 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امپولی 2-1 مغلوب جنوا شد. پارما 2-1 مونزا را شکست داد. بازی کالیاری با اینتر 3-0 به سود اینتر رقم خورد. و دیدار دو تیم پیکان تهران و فولاد سیرجانی ایرانیان از سری مسابقات هفته 15 لیگ برتر والیبال مردان به تعویق افتاد. این بازی قرار بود امروز برگزار بشه. از توجهتون سپاسگزارم.
امروز یکشنبه 9 دی 1403 هجری شمسی، 27 جمادی‌الثانی 1446 هجری قمری و 29 دسامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 و طلوع آفتاب 7:13 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan uc olan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
هم شماییم از دامنی پرشکوه الوند.
گلی کشتم پی الوند دامان. اوش از دیده داده. So باشم
رادیو همدان
اداره کل صدای استان ها تقدیم می کند
از ستاره باران شب های عبید تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل های غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران
به نام خداوند آدار پاک پدیدآور آدم از آب و خاک شب مانند پرده سیاهی کل شهرها را گرفته است. قدمی بردار و فردایت را با ستاره درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی. سلام به شب‌های ایران و همدان خیلی خوش آمدید. در دامن بند که همسنگ جنان است شهریست چو فردوس که نامش همدان است ملکیست بسی خرم و خاکیست بسی پاک شهریست که دروازه فردوس در آن است
تو خورشیدی در جان جهان جهان با تو زیبا همدان شکوهت از معماری عشق و مارت از آرامش جان سرازی دل بندت تاریخت پیوندت کلوندت میخندت نگردیدی در دوران نلبزیدی از توفان وطن با تو
بامداد شما به خیر باشه. امروز نهم دی ماه 1403 و رابطه بامداد در این روز یادی میکنیم از حماسه نهم دی در سال 88 تجلی بصیرت امت و عشق به ولایت. نهم دی ماه حماسه جاودان در قلب تاریخ است. اما موضوع این برنامه شبهای ایران این است که بعضی از آدم ها جاشون پرده توی شب نشینی هاتون جای چه کسی یا چه کسانی خالیه؟ یعنی اون دور هم جمع میشین یه نفسی میکشین میگین ای وای جای فلانی چقدر خالیه دلتون براش تنگ میشه و معمولا نمیشه این عزیزان رو با کسی مقایسه کرد. 3811 شماره
اگه خواستید زنگ بزنید که بکنیم صداتون رو بشنویم 34252000 و 34251555 با پیش شماره 081 از هر جای ایران عزیز که به زنگ بزنید با افتخار گوشی رو برمیداریم با اتون صحبت میکنیم. اینو خدمت دوستان که تازه با ما آشنا شدن برای قدیم بلدن. خدمتتون عرض بکنم که شب نشینی که در زبان فارسی به اون دورهمی یا محفل دوستانه هم گفته میشه یه سنت اجتماعی و فرهنگ خیلی دوست داشتنیه که در بسیاری از جوامع از جمله ایران خودمون رواج داره. این گرد همایی های فرصت هایی به ما میدن برای فاصله گرفتن از کارهای روزمره. این که ما با دوستانمون با خانواده وقت بگذرونیم، گفتگو بکنیم، بخندیم، یه لحظه های خوشی رو با هم دیگه داشته باشیم و این قشنگی رو با هم دیگه سهیم بشیم. شب نشینی معمولا فضای دوستانه و غیر رسمی برگزار میشه. این فضا میتونه حالا خونه یکی از افراد باشه، یه کافه‌ای باشه، یه رستوران دنجی باشه، یه پاتوقی باشه یا حتی پارک یا فضای باز باشه. معمولا تو این زمستون فکر کنم هیچ جا بهتر از خونه نمیشه این قرار رو برقرار کرد. حالا اینکه ما جای چه کریم و چه کسانی رو خالی میکنیم وقتی دور هم جمع میشیم و بیشتر یاد چه کسانی هستیم که اونجا کنارمون نیستن موضوعی است که در برنامه امروز شب‌های ایران می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. الانم استاد طالبیان همکارمون آماده پخشه، بشنویم هم ذهنیت پیدا بکنیم هم وقتی برگشتیم مفصل راجعش صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز ارمن همراهی برنامه شب‌های ایران سلام. هموطنان عزیز امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. گفتیم فصل زمستان و خاطره بازی کنیم، یه جای خیلی قشنگ اومدیم. به به به سرای خانفروش ها که سقف هم داره و مغازه های مختلف، کلکسیونی از انواع اقشام فرش های دستبافه، ماشینی اصلا نداریم، بسیار خوشگل. آجا اینا اسمشون چیه؟ تابلو گل، اونم که یا علی مدد. به به به این چیه؟
دارم میبافم فرش دوزریه.
فرش دوزریه،
ما همه دنیا میگیم دوزری. یه متر و نیم عرضشه.
اسم شریفتون؟
بنده یه خدا قبول کنه حاج حمید تارورده.
آقای تارورده عزیز، آقای تارورده من نشینم. به به، بنشین کنار دار قالی، خیلی زیباسین. خب چند سالتونه؟
من 66 سالم.
66 سال، خدا رو سکونه. چند سال اینجا مشغولی؟
من دبیر بودم.
آه بازنشست بودم.
دبیر دبیرستانای همدان بودم.
به به به،
معاون دبیرستان، مدیر دبیرستان بودم. یه 15 سال بازنشست شدم
و اینجا مشغول هستین.
ولی این شغل قدیم ماست.
آه
این قالیبافی رو بلد بودی؟
بلد بودی. خانوادگی کلن قالیباف هستیم و اینجا کلن فرش های دستباف قدیمی. این فرشاتون فرش کجا هست نقشاشون؟
فرش های از نهاوند، اوشن نهاوند داریم، فرش های تکاب، بوکان، که فرش های افشار میگن. فرشی که من
فرش
نقشه جیریای عراقه.
جیریای عراق. فرش های همدان کدامش معروفه؟ خود همدان، قالیای همدان.
قالیای همدان خب ماهیاش معروفه،
ماهیا
از خود شهر همدان باشه. نقشه های اصفهان رو در اینجا بشار میبافتن. ولی یه فرشای استان همدان رو بخواییم، ما فرشای ازندریان و کمره و از سمت جاده کرمانشاه فرشای روسای تاب
اونا معروفه.
اینا معروف.
این الان چند متریه؟
این هم دوزریه.
دوزری.
آره. یه متر و نیم عرضشه، به دو متر و چهل سانتم میبافمه.
که رنگای مختلف پشمه. پشمه. خام فروشا بود. خام فروشا زیاد سه کلا خام فروش بودن اینجا.
خام فروش بودن. خام مواد اولیه قالیبافی است.
خب
مواد اولیه قالیبافی ما خامه
الان دیگه نیستن ایش کدومشون؟
یه دو تا مونده.
دو تا مونده آره کجا هستن؟
بغل دست من آقای گل ریز و بالاترم حاج منوچهر فروزان.
بله
اینا همه هستن و متخصصان که دارن قالی میبافن مواد اولیشان را تأمین میکنن.
سیخه خوب
ما پود زخیم را باییم لای چهار رد میکنیم.
درسته.
بعد یه پود نازوش هم میدیم.
درسته.
که فرشان میگن دو پوده.
دو پود.
اسم میگن دو پود.
درسته.
دو پود پود داده شده. یه پود زخیم، پود نازوک.
نازوک هسته. چقدر طول میکشه این انشالله تموم بشه کار؟
حدودا شش ماه.
آه. شش ماه شما یه نقشه جدیدی رو تا حالا چند تا قالی بافتی؟
خیلی بی نهایت.
آفرین. زیاد.
ما در زمان سابق که میبافتیم و میفروختیم با پول اون فرش میتونستیم یه قطعه زمین بخریم
که خیلی زیادم بود. این نخارم که ببینم یک و دو و این نخاری اینو نخالی ها
تار فرش
چه را میدونی در مورد قالی؟
بله میگیم زندگی بافته یک قالی است.
آفرین.
نه همون نقش و نگاری که خودت میخوای، نقش را اون این کرده. تو در این بین فقط میبافی، نقشه را خوب ببین، نکند آخر کار قالی زندگیت را میخرم و ناگفته نمانه. من میبافم نمیفروشم.
آه نمیفروشیم. چکار میکنی؟
کادو میدم به اون نوه هایی به دنیا میاد.
جدی؟
از اون فرزن
آورد. چند نوه داریم؟
الان نقطه نوه
داریم. آه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. آه یه برای دهمین نوه است. درسته؟ بله. دختری و پسره؟
همیشه هم دختر دارم هم
پسر. و جایزه تکمیل دیگه.
همه جایزه دارم هم پسر. جایزه فرزند آوری از دولت بیشتر. یعنی هر فرزندی که به دولت
یه قالی
تکیه میده.
عالیه. سپاسگزارم. آقا باهاتون خداحافظی میکنم. کار شدم. انشاءالله که همیشه سفر.
انشاءالله موفق و معید باشید. شما رو به خدا میسپارم.
خب دوستان عزیز امیدوارم من درست باشید و اینم گفتگوی خیلی قشنگی بود. رفتیم به گذشته، این دار قالی و نقشه و خدمتتون عرض کنم که جای قدیم همیدان و خیلی خوش گذشت بهمون. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از همکار گزارشگرمون آقا موسی طالبیان عزیز به خاطر این گفتگوی دلنشین که چند با این کاسب عزیز دلی که صداشون رو شنیدیم. واقعا دوست داشتنیه وقتی شما با کسی صحبت میکنی که سال هاست یه تحصیلش داره و وقتی که میپرسی چی شده که این همه سال این کار انجام میدی، از اعماق پاسخی که به تو میده چیزی جز عشق و تعهد بیرون نمیاد. به پای یه کاری 30 سال 40 سال موندن با نهایت دقت و نافت و کیفیت اون کار رو تحویل مشتری دادن فقط میتونه کار عشق. اونایی که توی راسته توی مغازه سالهای ساله که دارن به مردم خدمت میکنن واقعا کارشون طولانی و قابل ستایشه. شمایی که به عشق کار درست انجام دادن و درست خدمت کردن به خلق خدا زحمت میکشین، ما دستتون از همینجا میبوسیم. کار بسیار قشنگ و مقدسی دارید میکنید. امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه. سلام ما از شبهای ایران به همه کاسبایی که با انصاف هستن و خوشمرام. الهی که همیشه تنتون سالم باشه. با ما باشید. ما اول برنامه پرسیدیم که وقتی این شبهای سرد زمستانی که شبهای بلندی هم هست دور هم جمع میشین جای کی یا کیا براتون خالیه؟ یه بار دیگه تلفنم میگم 3811 شماره پیمک ماست. همین الان هم کلی پیمک به دستم رسیده. 34252000 و 34251555 رو هم با پیش شماره 081 بگیرن اونایی که اهل استان همدان نیستن. متشکرم.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران. از عوامل محترم رادیو همدان ممنونم. من همجا داره که حماسه 9 دی ماه رو خدمت همه مردم ایران اسلامی تبریک عرض کنم. انشالله که بتوانیم با حماسه پرشورمون حضور گسترده ای داشته باشیم. دل همه ما با یاد خدا گرمه. خدا رو شکر شب نشینی ها رو داریم در خراسان رضوی با افتخار خاطره‌های قدیمی رو بازگو می‌کنیم، پای قصه‌های پدر بزرگ مادر بزرگ می‌نشینیم با افتخار. اگه بخوام صادقانه عرض کنم جای داییم خالی هستش. مرد خیلی خوبی بودن، مزاح اهل بیت بودن که به رحمت خدا رفتن. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رضوی.
تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شب زمستانیتان به خیر. برا رسیدن ما روز بصیرت رو تبریک میگم و این روز بزرگ و گرامی میده. شب نشید زمستان که ده هم هستیم. واقعا جای بزرگترها مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ و پدرم که از بین ما رفتن خیلی خالیه. روحشان شاد باشه، یادشان همیشه سبز رو. شب نشینی همان یادشان گرامی میداریم و انشالله که شبهای زمستانتان به خیر خوشی سپری بشه. مرضی سلیمی از شهرستان سنغور استان کرمانشاه.
خب اگر داخل جمع باشم که وقتی ببینم که جای چه کسی خودی هستش، توی خانواده من وقتی که ما همه جمع هستی واقعا جای داداش عزیزم خالی هستش که بر اثر تصادف از دست دادیم که واقعا یه غم سنگینی بود که واسه ما همیشه جایش خالی میبینم. یعنی همیشه الان 30 سال هسته شیج و فراموشش نکردم، چون که داداش من 1 از من کوچیکتر بود. بعد خیلی علاقه شدیدم بهش داشتم. ایشالله اونایی که هستن خداوند عمر طولانی بده، اونایی که هستن خداوند ایشالله روی اون عزیزان رو شاد کنه. ممنون از همه. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابا اولد استان مازندران. خدا حافظ شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم. امیدوارم که جای هر کسی که خالیه، حالا در کنار اون آه و افسوسی که هست که یکاش بیشتر از حضورش و از بودنش لذت می‌بردم، بهره می‌بردم، باعث بشه که با این تلنگر به خودمون بیایم که حالا اینایی که هستن هم ممکنه روزی در قطار زمان ما دست بدیم و نباشن. خب میتونیم الان حداقل از عزیزانی که داریم نهایت استفاده رو بکنیم، عشق بدیم، قدرش بدونیم و از وجودشون بهره‌مند بشیم. از روسیه قاضی جهان هم پیامک داریم، از آذربایجان شرقی خانم اقدس حق پرست که ایشون نوشتن خدا قوتتون بده، جای پدر بزرگ مادر بزرگم خالیه، خدا همه رفتگان رو بیامرزه. و از بیجی کلای بابل فکر کنم ایشون زنگم به ما زد، نوشت که برادر خواهرم همیشه جاشون خالی، من برادرم رو 35 سال پیش از دست دادم. و از آذربایجان شرقی قریبا پیامک فرستادن، نوشتن زمستون سردتون بخیر و نیکی باشه، همه جای ایران سرای من است،